امکان سفر به نقاط مختلف بدون اینکه موانع فیزیکی مانع ما بشه، اینکه بتونی به طور همزمان در لحظه از یک نقطه مشخص در فضا به نقطه دیگه ای از اون بریم، میخواد روی زمین باشه، میخواد بین زمین و سفینه های فضایی باشه، میخواد بین دو نقطه مختلف در جهان باشه، یکی از تصورات جذاب و خلاقانه ایه که در طول سالها ماها باهاش سر و کار داریم. واقعیتش اینه که داستان انتقال همزمان از مکانی به مکان دیگه صرفا مربوط به دنیای علمی تخیلی جدید نیست. شما نشانه هایی از این میل به شکستن سد فضا رو در اسطوره ها و ادبیات قدیم میشناسید. مواردی مثلا فرض کنید چیزی شبیه تیول عرض که در یک لحظه شما میتونید از یک نقطه به نقطه دیگه برید، یا در جاهای دیگه زمانی که صحبت از این میشه که افراد این توانایی رو پیدا میکنن به روش های مختلف که بدون نیاز به ابزارهای رایجی که ما بهش در واقع وابسته هستیم، بدون صرف زمان از یک نقطه به نقطه دیگه برن، بارها و بارها تکرار شده. اما در دنیای جدید، جایی که علم کم کم جایی اسطوره ها رو میگیره، حالا مسئله سفرهای همزمان هم قدم از دنیای علمی تخیلی و فانتزی بیرون گذاشته و در مرزهای علم مورد بررسی قرار میگیره. به چیستا خوش اومدید، پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به موضوعی از داستانهای دنیای علم و فناوری و آینده نگری میپردازه. امروز با هم در رابطه با تلپورتیشن صحبت میکنیم. داستان تلپورتیشن یا انتقال یک جسمی در یک لحظه از یک مکان به مکان دیگه یکی از موضوعات فوق‌العاده جذابه و شاید یکی از اون تکنولوژی‌هایی باشه که خیلی از ماها زمانی که داستان‌های علمی تخیلی رو می‌خونیم یا فیلم‌های علمی تخیلی رو می‌بینیم فکر می‌کنیم که اگر وجود داشته باشه چقدر زندگی متفاوت و جذاب‌تر میشه. تصور کنید شما از نقطه الف می‌خواید به نقطه ب برید، به جای اینکه نمی‌دونم سوار ابزارهای مختلف، هواپیما، سفینه، نمی‌دونم قطار یا هر چیز دیگه‌ای بشید، وارد یک اتاقکی شبیه با جاهای تلفن قدیمی بشین، مختصات محل مقصدتون هر چقدر دور که میخواد باشه، اصلا روی یک سیاره دیگه باشه، وارد بکنید و سپس اینجا جسمتون ناپدید بشه و در مقصد جسم شما دوباره شکل بگیره. شما این رو توی ادبیات علمی تخیلی زیاد دیدین، شاید یکی از نخستین اشاره ها به این مربوط به یه داستانی بود به نام The Man Without the Body، مردی بدون جسم، که در سال 1877 نویسنده‌ای به نام ادوارد میچل اون رو نوشتش و در اونجا اشاره کرده بود به چنین مفهومی، اگرچه که در جاهای دیگه هم این اشارات رو داشتیم. اما واقعیتش اینه که برای عمده ماها شاید معروفترین مثالی که از این فناوری در دنیای علمی تخیلی میشناسیم مجموعه استار تریک یا پیشتازان فضا هست. بیم می اپ مستر سپارک. یکی از اجزای جذاب دنیای پیشتازان فضا ابزارهای تلپورتیشنی هستند که در سفینه های مختلفشون از جمله انترپرایز و نقاط دیگه وجود دارن و افراد برای انتقال، برای سفر از سفینه به درون زمین یا جاهای دیگه وارد منطقه مشخصی اون آزمایشگاه مشخص میشن و مسئول فنی در واقع اونها رو بر مبنای مختصاتی که داره بیم میکنه یا تابش میکنه به نقطه اصلی که هستن، بدن اینها در جایی که مبدأشون هست تبدیل به ذرات و بعد ناپدید میشه، در مقصد دوباره اینها شکل میگیرن و بیرون میان. این داستان در جاهای دیگه مورد توجه قرار گرفته. یکی از فیلم های معروفی که ساخته شدش در رابطه با این داستان فیلمی بود به نام مگس یا خرمگس که داستان دانشمندی رو تعریف میکرد که علاقه من بودش که این فناوری رو پیش ببره. زمانی که رو خودش آزمایش کرد، در لحظه آخر یک خرمگس وارد اتاقک مبدا میشه و زمانی که بدن این دوباره داره بازسازی میشه در مقصد، بخشی از اون مگس وارد بدنی میشه و این کم کم تبدیل به در واقع یک موجود مگس مانند میشه. روایتی نوین از اون داستان معروف در واقع خرمگس قد قدیمی هستش که این بار با هشداری نسبت به علم و فناوری اتفاق میفته. اما اساسا تلپورتیشن چی میگه و حرف حسابش چیه و چقدر میشه اون رو جدی گرفت؟ فرضی که آینده نگران و نویسنده ها در رابطه با تلپورتیشن دارن در واقع در پیش زمینه داستانی که میگن این هستش که شما میتونید اجزای بدن رو تا ریزترین و بنیادی ترین ذرات اون تجزیه کنید اگر قدرت پردازش کافی داشته باشید. مجموعه اطلاعاتی که تعیین کننده وضعیت اون ذرات بنیادی هستن، اون اجزای تشکیل دهنده بدن، در مقیاس ریزترین چیزی که ممکنه رو ثبت بکنید و اگر این کار رو کردید اینها رو میتونید با کمک امواج رادیویی یا ابزارهای دیگه‌ای از جمله در همتنیدگی کوانتومی منتقل کنید به هدف و در اونجاست تنها کاری که شما باید انجام بدین اصطلاحاً ریکانستراکت کردن یا بازسازی اون بدنی است که دیکانستراکت شده، ساختار شکن شده، اجزاش اطلاعاتش در اومده، منتقل شده به هدف و اونجا می‌خوایم سوار کنیم. مثلا یه دستگاه فکس رو در نظر بگیرید. زمانی که ما یک دستگاه فکس داریم، کاری که انجام میدیم اینه که وقتی که یک صفحه کاغذ رو توش میذاریم، این ابزار اطلاعاتی رو که در روی اون صفحه کاغذ وجود داره رو به شکل مختلف کد بندی میکنه، یک داده دیجیتال ازش درست میکنه، اون داده دیجیتال رو به کمک حالا خط تلفن، اینترنت یا هر چیز دیگه‌ای به مقصدی میفرسته که قابلیت دیکد کردن یا رمزگشایی از اون رمز رو دارن و اونجاست دوباره همون رو باز تولید میکنه روی یک صفحه کاغذ دیگه و یک کپی به شما میده که تقریبا میتونید بگید که با قطعیت خوبی معادل اصل هستش. اما این واقعا در بیرون از دنیای علم قرار داشت تا زمانی که انقلاب کوانتوم اتفاق افتادش. یکی از مفاهیم عجیب و غریبی که کوانتوم مطرح می‌کردش مسئله‌ای بود به نام درهمتنیدگی یا انتنگلمنت کوانتومی. برای مثال اگر شما یک الکترونی داشته باشید که ویژگی‌های مشخصی داشته باشه، خب امیدیم الکترون بار داره و اسپین داره، یعنی در یک راستایی داره میچرخه به دور خودش، اگر شما این دو تا الکترون رو کنار هم قرار بدید که اینها از نظر کوانتومی اصطلاحاً در هم تنیده بشن، در هم آمیخته بشن و سپس یکی از این الکترون‌ها رو بردارید ببرید در هر گوشه‌ای از عالم که می‌خواید، فارغ از فاصله قرار بدید، هر تغییری رو که روی الکترون اولی بدین همزمان بدون که حتی محدودیتی برای سرعت نور وجود داشته باشه در بعدی هم می‌بینیم. یعنی برای مثال اگر اسپین ساعتگرد داره، ما اسپین این یا چرخش این الکترون مبدأ رو در جهت پاد ساعتگرد یا خلاف ساعتگرد بکنیم، بلا فاصله همزمان و به طور آنی الکترونی که ممکن چند سال نوری ازش دورتر باشه اون هم جهتش عوض میشه. این پدیده ایه که خود فیزیکدان هم در واقع برای در واقع پذیرشش کار راحتی رو در پیش نداشتن. انیشتن زمانی که با این مفهوم مواجه شد اون رو به عنوان رفتار اسپوکی و عجیب و غریب و یه ذره ترسناک و مرموز عالم در فواصل دوردست توصیف کردش. اما این پدیده در واقع مرتبط با ذرات بنیادی فضایی رو ایجاد کرد که شاید حالا فکر کردن به نوعی تلپورتیشن که حتی پیشروتر از تلپورتیشنی باشه که ما توی داستانهای علمی تخیلی میدیدیم سرعت نور رو بشکنه ممکن بودش، اگر ما بتونیم تمام ذرات یک جسم رو تبدیل بکنیم به داده های مربوط به ذرات بنیادی اون و این رو به گونه ای حالا مثلا در دوچار انتنگلمنت کوانتومی بکنیم، خب هر تغییری که اینجا داده بشه در نقطه دوم هم قابل بازسازی هستش. در این زمینه تحقیقات مفصلی هم انجام شده. یکی از کارهای پیشگامانه که در واقع زمینه رو برای امکان آزمایش‌های علمی روی این پدیده مطرح کرده سال 1993 بود که چارلز بنت اون رو مطرح کرد، زمینه ریاضیاتی و محاسباتیش رو مطرح کرده. سال 1997 یک گروهی از دانشمندان موفق شدن که یک فوتون رو با این ویژگی‌هایی که داره به نوعی تلپورت بکنن در فاصله کوتاه. سال 2017 چینی‌ها یه رکوردی رو زدن و تونستن که یه فوتون رو از زمین تا یه ماهواره‌ای که در مدار بود به نوعی در واقع بدین ترتیب تلپورت بکنن. اما این با اون چیزی که ما هنوز دنبالش هستیم و تو داستان‌ها می‌بینیم فرق داره. تو اون چیزی که تو داستان‌ها می‌بینیم برمیگرده به این که من کلیت یک جسم رو بتونم در جایی ناپدید بکنم، در جای دیگری اون دوباره ظاهر بشه و ادامه بده به زندگیش رو. همون فیزیک کوانتومی که در واقع پیش زمینه و نیازهای اولیه چنین رفتاری رو فراهم میکنه، موانع جدی رو هم سر این داستان میذاره و از جمله این که این فرض بر این در واقع ایده سوار شده، بر این تفکر سوار شده که ما اگر بتونیم بدن انسان رو یا هر موجود دیگه، یک جعبه کوچیک، یک مداد یا هر چیزی که دوست دارین رو به اجزای سازندش تقسیم بکنیم، خب تک تک این ذرات ویژگی‌های مشخصی رو دارن که در کنار همدیگه رفتارهایی رو می‌سازن. شما مغز رو در نظر بگیرید، مغز ما یک توده در واقع فیزیکی هستش، از مجموعه‌ای از سلول‌ها، سلول‌ها از مجموعه‌ای از مولکول‌ها، اتم‌ها ساخته شدن. این اتم‌ها هر کدومشون از ذرات بنیادی ساخته شدن که هر کدوم ویژگی‌ای داره. تصور کنید یک قدرت پردازش عجیب و غریبی داریم که بتونه من رو وقتی وارد این دستگاه میشم از بالا شروع کنه به اسکن کردن. طبیعتا این اسکن نیازمند اینه که ساختار بدن من از هم گسسته بشه، چون ما میخوایم که بنیادی ترین اطلاعات مربوط به تک تک ذرات رو به دست بیاریم. و بعد تمام این کار را که انجام داد، خب طبیعتا من اینجا دیگه وجود ندارم، تمام ذراتم تبدیل به اطلاعات شده، اون اطلاعات رو منتقل میکنم به یه فاصله مورد نظر، به مقصد مورد نظر و اونجا بازسازی میکنم. از جمله مشکلاتی که کوانتوم در مقابل این میذاره این هستش که ما میدونیم که بر مبنای اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، شما تک تک همه ویژگی های یک ذره رو نمیتونید با دقت فوق العاده بالا به دست بیارید. دونستن دقت یکی از مؤلفه های یک ذره، مثلا اگر مکانش رو بخواید با دقت دقیق بدونیم، باعث میشه که در تعیین مثلا اندازه حرکتش دچار خطا بشین و این خطا ربطی به ابزار مشاهده ما نداره، صرفا ماهیت کوانتومی اینه که اون رو عدم در واقع غیر قطعی میکنه. بنابراین چنین موانعی وجود داره. اما برای اینکه بحثمون پیش بره و اینکه این داستان رو ادامه ببینیم، بیاین فرض کنیم که تمام این مشکلات حل شده. بیاین فرض کنیم که ما تکنولوژی رو داریم که میتونه من رو در واقع تجزیه بکنه، تک تک ذرات من رو، اطلاعاتش رو ثبت بکنه، این رو در یک فاصله دور بسازه و اونجا هم ابزاری داریم که میتونه من رو بازسازی کنه. آیا شما حاضرید قدم درون یک چنین دستگاهی بگذارید؟ تمام جذابیت های تلپورتیشن رو به یاد بیارید. اینکه شما تو خونتون تو هر جایی که هستید وارد یه ابزاری رو فعال میکنید، وارد یه ابزاری میشید و بعد در مقصد در همون لحظه حضور پیدا میکنید و اونجا به زندگیتون ادامه میدین، کاراتون رو برمیگردین، کارتون که تموم شد دوباره به همون روش برمیگردید، منزلتون یا محل کارتون یا هر چیز دیگه ای. خب تازه تصورش دنیای ما رو زیر و رو میکنه. اما اگر چنین فناوری با این تعریف وجود داشته باشه، یه ذره قبل از استفاده باید فکر بکنیم. بیاین دو نفر رو در واقع یک نفر رو در نظر بگیریم در دو موقعیت. لحظه الف لحظه ای هستش که من با این همین سن و سالی که دارم، با همین تجربه زندگی که دارم، قدم درون این ماشین میذارم، میخوام برم در نقطه ب بازسازی بشم و در واقع اونجا در مقصد خودم به کارم ادامه بدم. بیایم اتفاقات رو مرور کنیم ببینیم چیه. در لحظه مثل T1 اسمشو بذاریم، لحظه اول من وارد این دستگاه میشم، دستگاه شروع میکنه به اسکن کردن و تجزیه من، تک تک ذرات بنیادی من تجزیه میشه، اطلاعات ثبت میشه، جمع میشه و من در لحظه T1 در مبدأ ناپدید میشم. حالا به هر روشی، میتونه این با امواج رادیویی داده ها ارسال بشه که سرعتش محدود به سرعت نوره، یا مثلا روش های مثل همین انتنگلمنت کوانتومی اگر ممکن باشه ارسال میشه در مقصد و حالا دستگاه سازنده تک تک اون اطلاعات رو میگیره و شروع میکنه به تعریف کردن اون روی ذرات بنیادی که در مقصد وجود دارن و اون رو بازسازی میکنه. بنابراین در همون لحظه تیه که من اینجا ناپدید میشم، در مبدأ من به وجود دوباره از محفظه میام بیرون و بدون که هیچ زمانی رو از دست داده باشم میتونم در یک مکان دیگه به ادامه کارم بپردازم. بریم سراغ شمایی که قدم از این دستگاه بیرون گذاشتید در مقصد. شما زمانی که بیرون میاید، تا تمام خاطرات رو داری، تمام ویژگی های رفتاری رو داری، تمام همون چیزی که وارد محفظه الف شدین رو به یاد میارین، تمام زندگیتون رو دارین، به نوعی یک ساختار پیوسته ای دارین. شما در یک لحظه وارد دستگاه شدید و همون لحظه از اون دستگاه در مقصد خارج شدید. هیچ در واقع مشکلی رو شما احساس نمی کنید، هیچ عدم هماهنگی یا هیچ در واقع ناهنجاری رو احساس نمی کنید. کارتون رو انجام میدید، دوباره برمیگردید، برمیایید سراغ خونتون. اما مشکل اینجا برمیگرده برای منی که در مبدأ در همون لحظه قدم به سیستم گذاشتم. زمانی که اجزای بدن من تجزیه و تبدیل به اطلاعات شده، اون منی که وارد دستگاه شده دیگه به پایان رسیده، مرده. به عبارتی زندگی من زمانی که وارد دستگاه میشم در لحظه T1 به پایان میرسه. من بعدش هیچ چشماندازی ندارم، هیچ چیزی از آینده نمیبینم، اما کپی از من به وجود میاد که اون کپی به دلیل اینکه اطلاعاتش بازسازی شده ی اطلاعات من هست، تمام خاطرات من رو داره. مثل این میمونه که من بخشی از خاطراتم رو به طریقی یا اون چیزی که من رو من میکنه از خودم خارج کرده باشم، به یه شخص دیگه، به یه بدن رباتیک یا هر چیز دیگه ای وارد کرده باشم و بنابراین این اون ادامه میده با در واقع توهمی از خاطراتی که من دارم. برای اون به نظر میاد که همه چی اوکیه، یعنی شما وقتی که میایین بیرون، یا شما که نمیایین، نسخه شما وقتی میاد بیرون همه چی براش عادیه، انگار خود شما هستین. اما خود شمایی که وارد شدین دیگه هیچ آینده ای ندارین. به عبارتی اگر تایملاین و خط زمانی رو در نظر بگیریم، وجود شما در لحظه T1 تموم میشه، موجود دیگه ای در لحظه T1 در یک مکان دیگه ای به وجود میاد و از اونجا خط زمانیش رو ادامه میده، با این تفاوت که اون خاطره قبلی رو داره بدونی که حضور فیزیکی داشته باشه در اون زمان. به عبارتی هر بار که شما وارد دستگاه تلپورتیشن میشید، کسی که وارد میشه میمیره، نسخه ای ازش در آینده زنده میمونه، زنده میشه و ادامه میده. این به نظر نمیاد چیز هیجان انگیزی باشه که ما بخوایم امتحانش کنیم و شاید ترجیح بدیم که به سفرهای طولانی بریم بدون اینکه در واقع باعث مرگ خودمون هر بار بشیم که وارد سیستم میشیم. اما اگر یه همچین موضوعی وجود داره، چرا اصلا تحقیقات در این زمینه ادامه داره؟ چرا این موضوع موضوع مهمیه؟ چند تا کاربرد مختلف رو میشه برای چنین فناوری، حداقل در اون مقیاسی که امروز از نظر علمی ممکن هستش، از نظر اون چیزی که در همتنیدگی کوانتومی میگیم، در نظر بگیریم. مهمترینش بحث ارتباطات هستش. شما تصور بکنید که ما بتونیم این فناوری رو به گونه ای توسعه بدیم که حجم بزرگی از ذرات رو، ذرات بنیادی رو بتونیم در هم تنیده بکنیم و اینها رو در دو مبدأ، دو مقصد مختلف، دو مکان مختلف بهتره بگیم قرار بدیم. حالا هر نوع تغییری که من در موقعیت ابتدایی این مجموعه‌ای که مثلا اینجا روی زمین تو اتاق کارم دارم انجام بدم، فارغ از زمان، فارغ از در واقع بدون محدودیت زمانی، فارغ از فاصله، در مقصد من میخواد 2 کیلومتر باشه، میخواد چند سال نوری باشه، به دلیل در همتنیدگی این ذرات قابل بازسازی هستش. به عبارتی حالا اگه به شکل دیجیتال بخوایم نگاه کنیم و فقط مثلا برای که ساده کنیم بحث و بیایم مثلا اسپین یه الکترون رو نگاه بکنیم، شما میتونید که در واقع گردش های ساعتگرد و پاد ساعتگرد یک الکترون رو به عنوان بایت در واقع 0 و 1 دیجیتال در نظر بگیریم. توی پرانتز چیزی که من دارم میگم فوق‌العاده برداشت ساده شده ای از این داستانه، این به هیچ وجه پیچیدگی های دنیای کوانتومی رو توضیح نمیده، این من فقط برای این دارم میگم که یه فضای ذهنی ایجاد بشه. مثلا اگر ساعتگرد از پاد ساعتگرد رو تبدیل به 0 و 1 بکنیم، خب شما میتونید تقریبا تمام اون چیزی که به شکل دیجیتال گفته میشه رو در قالب این جهتگیری ها تعریف بکنید. حالا اگر کوچکترین تغییری اتفاق بیفته، شما بخواید یک دستوری رو بدین، خط اطلاعاتی رو اضافه کنین، این در واقع به معنای تغییر برخی از این 0 و 1 ها هستی که در دنیای دیجیتال، خب به طور معادلش میتونه شبیه به این باشه که اون اسپین ها جز در الکترون ها تغییر جهت بدن. همزمان در همون لحظه در مقصد اسپین های اون ذراتی که در اینها در هم تنیده شدن هم تغییر میکنن و اونها با تفسیر اون میتونن همون اطلاعاتی رو در لحظه ببینن که من اینجا دارم، بدون که محدودیت زمانی داشته باشن. اگر یه همچین فناوری پیشرفت کنه، فوق العاده میتونه اهمیت داشته باشه. بیان یه مثال سادهش رو بزنیم. ما امروز طرح‌ها و پروژه‌های زیادی داریم که صحبت از برای مثال سفر انسان به سیارات دیگه یا شاید مستعمره کردن برخی از سیارات میکنه، که مثلا ما بریم یه سیاره مثل مریخ رو زمین سان بکنیم یا بریم در اقمار مشتری ببینیم شاید بتونیم پایگاه‌هایی رو بزنیم. خب بیایم همین مریخ رو در نظر بگیریم به عنوان مثال و بگیم که ما رفتیم یه شهرکی رو تو مریخ ساختیم و داریم زندگی میکنیم. فاصله متوسط مریخ و زمین به گونه ای که شاید حدود مثلا 20 دقیقه 30 دقیقه اختلاف زمانی ما داشته باشیم. به چه معنا؟ به این معنا که به دلیل فاصله و محدود بودن سرعت نور، دستوری که من از اینجا بفرستم یا پیامی که من از روی زمین بفرستم 20 دقیقه ممکنه طول بکشه تا برسه به مریخ. تصور کنید موقعیت اضطراری باشه و شما 20 دقیقه بخواید پیامو بفرستید، 20 دقیقه بعد بخواید پیامو دریافت بکنید. خب این به این معناست که شما دچار یک تعلل 40 دقیقه‌ای هستید که عملاً امکان انجام یک عملیات هماهنگ رو از شما میگیره. اگر چنین سیستمی رو داشته باشیم، ما در همون لحظه میتونیم این مجموعه فرستنده و گیرنده رو روی زمین و مریخ سوار کنیم، با نصب اون بلافاصله که من اینجا دارم پیامی رو میدم در مقصد پیام شنیده میشه. شما اگر فرض کنید که ما تمدنی رو در مریخ به وجود بیاریم، تمدن منظورم یه شهرک‌های کوچیکیه، خب با توجه به نیازهایی که امروز ما داریم، نیازی که به در واقع اطلاعات داریم، به اینترنت وابسته این و بقیه ماجرا، احتیاج داریم که این داده‌های اینترنتی در واقع به مقصد برسه. اما این هم لک داره، این هم در واقع دچار یک تعلل و تأخیر فاز زمانی هستش. چطور میتونیم حلش کنیم؟ اگر بتونیم سیستم های ارتباطی مبتنی بر در هم تنیدگی کوانتومی رو ایجاد کنیم، به طور همزمان هر تغییری که اینجا روی مجموعه داده های ما در اینترنت اتفاق میفته، کلونش یا نسخش در مقصد ما هم اتفاق میفته. البته این موضوع کاربردهای فوق العاده زیادی داره و نکته خیلی مهم، ما حتی قدم های اولیه رو نداشتیم تو این زمینه. آن چیزی که تا الان انجام شده آزمایش های فوق العاده ابتدایی در مبنای یک ذره هستش که ببینیم آیا چنین چیزی امکان داره یا نه. اما اگر آینده ای برای تلپورتیشن وجود داشته باشه، آینده ای هستش که بر مبنای عمدتا توسعه ارتباطات میگرده و اگر چنین دستگاهی ساخته شد، مراقب باشید، ذوق زده نشین و قدم توش نگذارید، ممکنه اون پایان شما به شکلی که میشناسید باشه. فکر کردن به مرزهای دانش، جایی که در واقع دانسته های ما با دریای عظیمی از نادانسته ها تلاقی میکنه، محلی هستش که ابتکارات و ایده های تازه شکل میگیره، جایی که ابتکاراتی که ممکنه بعضی هاش معلوم بشه اشتباه بوده، بعضی هاش کم کم قدم از سایه روشن واقعیت و خیال به مرز واقعیت بذاره و بعضی برای همیشه در مرز خیال باقی بمونن. قدم زدن در این مرزها نشون میده که ذهن ما چقدر پیشرفت کرده و چقدر در واقع توانایی دیدن فراتر از روزمرگی رو داره و به همین دلیل هم هست که ما در چیستا، این پادکست از مجموعه پادکست های رادیو فردا، هر دوشنبه سعی میکنیم سری به این مناطق مهالود مرزهای شناخته شده دانش بزنیم و از نکاتی بگیم که بعضی از مواردش هنوز در واقع وارد این قلمرو نشده. ممنون از این که شنونده یه چیزا هستید. من پوریا ناظمی میزبان شما در این برنامه هستم و هر دوشنبه با داستانی از داستانهای مرزهای علم و فناوری و آینده با شما خواهیم بود. مراقب خودتون باشید.